أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 107 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در مرور نکاتی پیرامون وجود مقدس آقا و مولا و ارباب من حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بود، آخرین نکته‌ای که عرض شد بفرمایید و اگر توضیحی هم در ذیلش بود بیان بفرمایید. سلام علیکم. خب
به مبارکه 8 آیه 7 آیه 9 رو اشاره فرمودید که در زمین که در مورد حالا بگم در صدوی در تفسیر خودش حالا اون
خلاصه توضیحی که ذیل اون آیه و صحبتهایی که شد بفرمایید.
که یکی از عالمان یهودی فکر کنم به نام مخیره دریق یا همچین اسمی که در جنگ احد به یهودی ها میگه که چرا به پیامبر یاری نکردین و اونها گفتن چون شنبه بود ما یاری نکردیم، ولی خودش یاری میکنه امام رو پیامبر رو و شهید میشه و اموالی که داشته به پیامبر میبخشه. بعد فرمودین که آیا همه زمین هایی که خدا آفریده مخصوص خدا و پیامبره؟ پس ما چه حقی درش داریم؟ که یه روایت خوندیم که گفتیم که اگه شیعه باشه و معتقد به صاحب اون زمان باشه در سه صورت حق داره که اون به اون زمین تصرف داشته باشه، که تقوا داشته باشه، و دومی که حدود الهی رعایت کنه، و سومی هم این که حواسش به برادران ایمانی خودشون باشه.
بله، خیلی متشکر. ما تصمیم داشتیم که آیات حسینی دیگری رو هم عرض کنیم و من آماده کرده بودم، منتها اگر اجازه بدهید امروز وارد نکته جدید بشویم و شاید اگر فرصت شد نکته های جدید، بعد انشاءالله اگر خدا به ما توفیق داد تا جلسه 120 حداقل یک نوبت دیگر بریم و آیات مبارکات قرآنی رو که یا اختصاص به حضرت سید الشهدا دارد و یا مرتبط با ائمه هدا علیهم السلام به طور عموم است، یا مربوط به اصحاب کساست، و یا مربوط به پیامبر امیر المؤمنین حضرت مجتبی و حضرت سید الشهدا علیهم صلوات الله است، انشاءالله توی نوبت دیگری باز ما این آیات رو تکمیل کنیم. پس الان طبق جزوات بزرگواران که انشالله این جزوه ها براشون به یادگار بماند، انشالله بعدها بهش مراجعه بکنند، زمانی که برای دختران نوجوانشون، پسران نوجوانشون، نوه هاشون میخوان از امام حسین علیه السلام بگن، میتوانند به این جزوات مراجعه کنند. و خلاصه هر میهمانی که نوه ها میان خونشون، انشالله یک نکته ای راجع به امام حسین سلام الله علیه بفرمایند. حالا بعضی ها نوه هاشون خیلی نزدیکند، بعضی ها نوه هاشون یه ذره دورترند، ولی بالاخره انشاءالله چشمانتون منور به نوه های خوب و باقیات و صالحاتتون می شود به زودی. براشون از امام حسین سلام الله علیه بگید و سعی بفرمایید که از کودکی اونها رو مأنوس با نام و یاد حضرت سید الشهدا بار بیاورید انشاءالله. پس الان نکته‌ای که شما یادداشت می‌فرمایید یه چند نفری بنویسن که ما بدونیم همه شماره نکته‌شون رو پیدا کردن یا در تردیدند یا عقب جلوه. بله، نکته 133 موضوعات موجود در بخشی از کتاب‌ها و مقالات مربوط به عزاداری حضرت سید الشهدا علیه الصلوات و السلام. این عنوان. خانم نادری یه بار عنوانو بگین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
موضوعات موجود در بخشی از کتاب‌ها و مقالات مربوط به عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام.
احسنت، ممنون. ببینید چرا این مطلب الان مهم است که ما می‌خوایم این فهرست قابل توجه رو با همدیگه بگیم و بنویسیم. نه اول بدانیم. ببینید یکی از جلوه‌های مهم در ارتباط با وجود مقدس حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه ماجرای شهادت و عزاداری و اشک بر قربت و مظلومیت و ماجرای کربلای امام حسین علیه السلام. وجود نازنین سید الشهدا سلام الله علیه یک مقام و یک مرتبه ای دارند به عنوان امام. ما در اون مرتبه‌ای که حضرت در جایگاه امامت قرار دارند میان ایشان و دیگر حضرات ائمه معصومین علیهم السلام تفاوتی نداریم. مقام امام، جایگاه امام، موقعیت امام در نظام تکوین و تشریع یک امر روشنی است برای مراجعه کنندگان به قرآن و روایات. اما در ارتباط با هر کدام از معصومین علیهم السلام برخی از موضوعات به دلایلی و حکمتهایی هم توسط شرع مقدس و تبیین کنندگان قرآن مورد توجه قرار گرفته، هم در طول تاریخ و در بازشناسی بررسی و مطالعه زندگانی اون بزرگواران این بخش ها به صورت برجسته تری بهش پرداخته شده. من سعی میکنم شمرده بگم چون گمانم بر این است که عبارات و جملات دقیق و مهمه و بزرگوارانی که یادداشت برمی‌دارن جانمونه. در ارتباط با امام حسین علیه السلام هم فارغ از مقام امامت ایشان، ارتباط ایشان با وجود نازنین خاتم الانبیا، جایگاه ایشان نزد پدر بزرگوارشون، موقعیت ایشان در کنار برادر عزیزشون، ارتباط امام حسین علیه السلام و مادر بزرگوارشون، موضوعات عمومی امامت مثل توسل به اون بزرگوار، شفاعت اون بزرگوار، زیارت مرقد اون بزرگوار، غیر از این بخش که خیلی هم فربه هست و بسیار هم جای سخن دارد، یک اختصاصاتی دارند که راجع به دیگر اهل بیت علیهم السلام اون اختصاصات نیست، مثل این وضع شهادتشون و نحوه جان دادنشون و اتفاقات مربوط به کربلا. از جمله چیزهایی که راجع به امام حسین علیه السلام اختصاص دارد و ویژه است بحث اشک بر سید الشهدا و عزاداری اون بزرگوار و بزرگداشت مراسم مربوط به حضرت سیدالشهدا است. حتما یک مؤمن صالح صادق در عزای امام هادی سلام الله علیه هم دلش محزون است. حتما یک فرد با تقوای اهل عبادت و بندگی خدا در مصیبت حضرت رضا سلام الله علیه هم اشکش جاری است. اما این توجه بسیار خود حضرات معصومین علیهم السلام به اشک بر سید الشهدا، حرمت داشت ماه محرم، گریه بر امام حسین، عزاداری بر امام حسین، یکی از امور ویژه و اختصاصی امام حسین علیه السلام. یعنی ما به قدری که در روایاتمون نسبت به عزاداری حضرت سیدالشهدا تأکید شده، نسبت به عزاداری دیگر اهل بیت علیهم السلام چنین بیانی نیامد. بخشی از روایاتی که ما داریم مربوط است به بزرگداشت و حرمت داشت ماه محرم، در حالی که ائمه علیهم السلام در ماهای دیگری به شهادت رسیدند و شما این جنس روایات را ندارید. این است که امام حسین علیه السلام را استثناء می کند، نه این که ما بخواهیم مقام امامتی امام را با ذهن کوچک و فهم ناقص و ضعیفمون راجع بهش سخنی بگیم. نه، ما به عقل نوریمان و به مستقلات عقلی و به براهین محکم عقلی و به یافته های وجدانیمون میرسیم به حقانیت قرآن و پیامبر اکرم و بی بی زهرا و حضرات ائمه معصومین علیهم جمیعاً صلوات الله. اما وقتی دیگه به این مرحله رسیدیم، یعنی این مرحله نیست که الان ما بخوایم سفری کنیم، مرحله ایست که همه ما به لطف خدا متعال سفری کرده ایم. حالا همه جامعه اینجوری نبودن، ولی ما الحمدلله فعلا در این مرتبه ایم. اینجا که میرسیم میبینیم، مثلا مثال عرض میکنم، با تمام حزن و غمی که شهادت امام زین العابدین سلام الله علیه دارد و همه مصیباتی که به حضرت سجاد سلام الله علیه رسیده است، ولی ما این حجم روایات و توجهات راجع به بزرگداشت عزای امام زین العابدین سلام الله علیه رو نداریم. چیه داستانش؟ یک عبارت جالبی است در زیارت جوادیه حضرت رضا سلام الله علیه در ماه رجب، که این زیارت چون توسط فرزند گرامیشون حضرت جواد علیه السلام بیان شده است، زیارت جوادیه مشهور است. در پایان این زیارت عبارت این است: السلام علی الامام الرؤوف الذی حیج احزان یوم الطفوف. اصلا یکی از عباراتی که جواد الائمه سلام الله علیه با اون عبارت پدر بزرگوارشون رو زیارت میکنند اینه که شما یا امام رضا بزرگواری هستید که توجهات رو، هیجانات رو، عواطف رو نسبت به حزن عزای کربلا و روز عاشورا برانگیختید، مردم رو به هشدارها و فرمایشاتتون از غفلت درآوردید و متوجه کردید به حزن و شدت حزن نسبت به ماجرای طف و کربلا. خیلی جالبه. انشالله اونایتون که مقدور و به جهات مختلف مانعی ندارید، حتما انشالله این ماه رجب مشرف به حرم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هم بشوید. اگر استثناء بعضی یا تنها علتی که فکر میکنن نمیتونن مشرف بشن محل اسکانشون هست، من با اجازه حاج خانم خاتمی عرض میکنم که حاج خانم پذیرای شما و حالا در حد یکی دو تا همراه، کل هواپیما رو احتمالا نمیتونن پذیرایی کنن، ولی در حد شما و همراهتون یا فرزندتون که مثلا 3-4 نفر میشوید انشالله میتوانن در حد یکی دو شب به شما محلی برای سکونت بدهن در مشهد. بنابراین این عذر هم برداشته است و مگر اینکه مانع دیگری باشد انشالله همت کنین، خواستین پیام بدین یا در گروه یا شماره بگیرید از حاج خانم خاتمی تماس بگیرین قبل رفتن که انشالله مانعی نباشه، مگر اینکه بگین مثلا 4-5 تا میخوان با همدیگه بریم، یه کاروان زنانه خوبی میخوان با همدیگه بریم و اونجا میخوان مثلا با حاج خانم خاتمی بشینیم مباحثه کنیم مباحث کلاس رو، هیچ اشکالی هم نداره. زیارت جوادیه ی حضرت رضا سلام الله علیه، اصلا این عبارت آمده، این عبارت یعنی چی؟ یعنی ماجرای عزای امام حسین سلام الله علیه یه ماجرای ویژه و استثنایی است، بیان امام جواد است. حالا امامی که چنین می کند و توجهات را به سوی حضرت سید الشهدا و عزای حضرت سید الشهدا و حزن نسبت به اون بزرگوار توجه می دهد و تهییج می کند، به این لقب توسط امام دیگری مورد خطاب قرار می گیرد. اینه که ماجرای عزاداری و حزن بر سید الشهدا یه جایگاه ویژه‌ای پیدا می که ما هم به این اعتبار یک عنوان میدیم، میخوایم بگیم آقا حالا یه عده‌ای توفیق پیدا کردن در طول تاریخ به زبانهای مختلف، فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، فرانسه، کتابهایی راجع به عزاداری حضرت سید الشهدا سلام الله علیه نوشتند، عناوینی که در این کتاب ها تعقیب شده و بیان شده چی هست؟ و شمایی که میخواید این فهرست رو داشته باشید راجع به خود عزاداری و توجه به عظمت حزن حضرت سید الشهدا سلام الله علیه چقدر مطلب هست که میشود بهش توجه داشت، میشود مطالعه کرد و خود این عنوان ها میتواند پیش از این که شبهه‌ای در ذهن کسی وارد بشود مانع از ایجاد شبهه بکند که آقا ما یه همچین حرفایی داریم. پس معلوم شد چرا ما میخوایم این فهرست و عناوین رو توجه کنیم. من الان لیست کتاب‌هایی که میتوانیم با هم بشماریم رو الان تو این نکته نمیخوام خیلی روش بیستم، بلکه کتاب‌های متعددی هست راجع به ماجرای عزاداری سید الشهدا، آداب عزاداریشون و همه این عنوان هایی که الان میخوام با هم دیگه بگیم. حالا یه بار من این عنوان ها رو بگم، شما تند نویسی بکنید جا نمونین، بعد بعضی هاشو یه مقداری راجبش توضیح میدم. یک، اثبات مشروعیت و جواز عزاداری. اثبات وجوب عزاداری. بررسی عزاداری از دیدگاه آیات قرآنی. عزاداری در روایات اهل تسنن، پیروان مکتب خلفا. عزاداری در روایات شیعه. عزاداری از دیدگاه مراجع تقلید. رد شبهات عامه درباره عزاداری. عامه یعنی همین پیروان سقیفه. رد شبهاتی که درباره عزاداری در جوامع شیعی مطرح شده. ردیه بر برخی از کتب پیروان خلفا در موضوع عزاداری. جمع‌آوری و تحلیل نظرات در ارتباط با عزاداری سیدالشهدا علیه السلام. فضائل عزاداری، اهداف عزاداری، راز و حکمت و فلسفه عزاداری، خواص و فواید و نتایج و آثار عزاداری. آیین و آداب عزاداری. احکام عزاداری. انواع و اقسام عزاداری. انواع عزاداران، درباره خود عزاداران که چه انواعی هستند، متفاوت با انواع عزاداری. تاریخچه عزاداری ها، حکایات و قضایای مربوط به عزاداری و عزاداران. 21 عنوان شد. خب همه نوشتن، اگه کسی شماره ای رو جا افتاده بگی.
ببخشید استاد.
بله.
واقعا 20 شد، نمیدونم چرا، ولی همه رو نوشتم.
خب شما شروع میکنین خودتون یه بار همه رو خوندن، بعد ببینیم اگه چیزی جا افتاده بگی. ضمن اینکه بقیه هم اگه جا افتاده بودن مرور میکنم. بخونین.
بله. شماره 1 فرمودین اثبات مشروعیت و جواز عزاداری.
بله.
2 اثبات وجوب عزاداری.
بله.
بررسی عزاداری از دیدگاه آیات قرآن.
بله.
4 عزاداری در روایات اهل تسنن یا همون پیروان مکتب. شماره اشتباه زده بودم. 4 بود.
نه، من یه شماره رو شاید نگفتم. من الان اینجا به چشمم آمد. بله. یه شماره که نگفتم. ببینید، در واقع شماره 4 جزوه من عزاداری از منظر سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. حالا اب نداره اگه اینو شماره 21 بنویسید، منتها تو جزوه من اینو جا انداختم. خیلی ممنون از توجهتون. عزاداری از منظر سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اینجوری ما رو همیشه 21 رفع مشکل شد. خیلی ممنونم. بزرگوار دیگری اگر جایی جا افتادن بگن، ما ببینیم اشتباهی نکرده باشه. خب ببینید، از اونجایی که حالا دارم بعضی نکته هاش رو براتون یه توضیح کوتاهی میدم، از اونجایی که ما معتقدیم که باورها و اعتقاداتمون اینا مبنای قرآنی دارند، گاهی ما اون مبنای قرآن رو از خود ظاهر کلام الله هم میتوانیم متذکر بشیم، گاهی اوقات باید به ارشاد و تفسیر حجت خدا اون رو متوجه بشیم. اما به هر حال اگر ما کاری انجام بدهیم که با ظاهر و یا با تفسیر قرآن هر کدامش سازگار نباشه، همخوان نباشه، ما نمیتونیم خیلی ازش دفاع کنیم. توجه کردید به تفاوت عرض من؟ یه موقع شما میگید آقا اینو من در ظاهر قرآن متوجه نشدم، ظاهر قرآن که برای شما تعداد رکعات نماز صبح رو تعیین نکرد، بنابراین قاعدتا اینو شما تعداد رکعات رو باید به منابع وحی و خزائن علم الهی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنید، ولی این با اونچه که در ظاهر قرآن هم هست مغایرت نداره. یعنی قرآن امر به نماز کرده، از چگونگی اون نماز رو هم بخشش رو توضیح داده، رکعات اون رو هم در بیان ولیش قرار داده، تا شما مراجعه کنید و بدانید که قرآن کتاب خودآموز نیست. پس اینجا این مغایرت نه با ظاهر قرآن داره نه با تفسیر قرآن. ولی اگر قرآن و مفسران قرآن اهتمام و اجتهاد بر بندگی خدای متعال را در تمام طول عمر تأیید کردن، بعد یه گروهی اومدن گفتن که ما از یه مرحله دیگر نیاز به بندگی خدا نداریم، حالا هر اسمی هم بر خودشون گذاشتن، گفتن ما صوفی هستیم یا هر چیز دیگه، خب این با نه ظاهر قرآن میخونه نه با تفسیر قرآن. با ظاهر قرآن گاهی اوقات میان اون آیه مبارکه رو یه جوری تفسیر میکنن که با منظور خودشون سازگار بشه، در حالی که اون آیه متشابهه، باید مراجعه کرد به مفسر قرآن. تو بیان خود پیغمبر میگه مغایر اینه، تو عمل خود پیغمبر میگه مغایر اینه، تو سنت خود پیغمبر میگه مغایر اینه. پس اینکه یکی از موضوعات مربوط به عزاداری هست سید الشهدا، موضوع عزاداری در دیدگاه قرآنه، برای این است که یه نفری بر نگرده بگی که آقا اصلا عزاداری در هیچ جای دین که هیچ، در خود کتاب شریف قرآن هم نیست، پس ما مبنایی باید در آیات مبارکات قرآن با استناد به مفسران قرآن برای این عملمون داشته باشیم. این البته یه بحثیه که بخوام به شقوقش بپردازم و به شاخهاش بپردازم خیلی وسیع میشه، فعلا من قالب کلیشو گفتم. اینو از این جهت میگم که اگر بزرگواری در ذهنشون یا از شنوندگان این مجموعه بعدن مطلبی به ذهنشون خطور کرد و سوالی پیش آمد، معنی این نیست که این اصل رو بتونه مورد خدشه قرار بده، این اصل وجود داره، حالا به شقوق مختلفش که بحث رجوع به قرآن و حجیت جمعیه و ایناست، اون دیگه جای این مرحله سخن ما نیست. این توضیح راجع به عنوانی که شما شماره 3 کنارش نوشتید. جالبه که در بخشی از این کتاب‌ها، شماره 2، در بخشی از این کتاب‌ها اثبات وجوب عزاداری، نه وجود عزاداری، آخرش با داره نه دال، خیلی مهمه. عزاداری برای امام حسین علیه السلام واجب است، یعنی چی؟ یعنی چی؟ مطلب بعدی که میتونه توضیح شماره 4 و 5 باشه اینه. من مکرر متاسفانه برخوردم. اخیراً یه ماشینی سوار شده بودم. خیلی حالا من متوجه نبودم، خیلی اتفاقی به یه مناسبتی ظاهرن مثلا رادیو، مثلا نمیدونم، توجه نکردم چه توضیحی بدم که بی خود نباشه، یه تیکه یهو احساس کردم که رادیو داره مثلا این مداهی میکنه. یه از اونجایی که ما کمتری همچین وضعی رو در ماشین‌های عمومی می‌بینیم، من خیلی استقبال کردم، گفتم آقا دست شما درد نکنه، مداهی گذاشتین، خیلی ممنون. آخه آدم توی ماشینای میشینه یه چیزایی می‌ذارم، مجبور میگم خاموش کنید. یا گفت نه آقا من مداهی نذاشتم، ما مداهی نداریم. یکی از موردا ما مداهی نداریم. گفتم حنفی هستی؟ گواره. یا در یک نوبتی برای برخی از بزرگواران توضیحات یک اهل سنتی رو که راجع به این که به ما گفتن نباید گریه کنیم بر عزیزان از دست رفتمون توضیح دادم، که من گفتم با خب مگه ناراحت نمیشه؟ آدم ناراحت میشه، گریهش میگیره، خوشحال میشه، خندهش میگیره. یعنی چی بگیم آقا شما خوشحالم شدی نباید بخندی، ناراحتم شدی نباید گریه کنی؟ گفت که ما گفتن دیگه، ما نباید گریه کنیم، عزاداری نباید بکنیم. در کتاب‌های مربوط به عزاداری امام حسین علیه السلام آمده این رو در سنت پیغمبر و معمولاً از منابع خود پیروان سقیفه آورده است. آقا پیغمبر رو که دیگه شما نمیتونید درش خدشه ایجاد کنید. هر چقدر رو از کلمات بیان و محکم و استوار اهل بیت علیهم السلام رو برگردونید، از سخنان پیغمبر که میتونید رو برگردونید. هر چقدر از منابع شیعه رو برگردونید، از منابع خودتون که نمیتونید رو برگردونید. شما اونا رو همتراز قرآن میدونید، چجوری میخواید منکرش بشید؟ خب حالا نگاه کنید ببینید، از منابع خودتون عزاداری، روزخانی، اشک ریختن، ماتم برپا کردن چگونه بوده است در سنت پیغمبر خاتم، و عزاداری در روایات خودتون چه جایگاهی داره. مطلبی که در نکته هشتم آمده، شاید توی شماره شما بشه هفتم با اون جابجایی که من در شماره داشتم، رد شبهات عامه درباره عزاداری. حالا اینا نه تنها به سنت پیغمبر توجه نمی کنن، نه تنها به روایات خودشون در کتابهای خودشون توجه نمی کنن، میان شبه هم وارد می کنن. یه عده‌ای از بزرگان، از محدثین، علما پرداختن به رد شبهات اینها به ماجرای عزاداری. یه عده‌ای هم به اسم شیعه در جامعه شیعه به عزاداری بر امام حسین علیه السلام تاختند و میتازند. اینا رو چیکار کنیم؟ یه جمعی هم جمع شدن برای پاسخ به اینها، اینم شده عنوان هشتم. بعضی از اینها پرروتر از این بودن، اومدن کتاب نوشتن بر رد عزاداری امام حسین علیه السلام. یه عده اومدن کتابهاشون رو جواب دادن. به عنوان نمونه یه کتابی براتون بگم، احزام و نیران العقابیه لإحراق مصائد الوهابیه. یه فردی به نام سید ظفر مهدی جرولی به زبان اردو نوشته رد اشکالات کتابی به نام تقویت الایمان. یک کتابی نوشتن به عنوان تقویت ایمان بر ضد عزاداری از سید الشهدا. ایشون هم یک کتابی بر ردش نوشته است، عنوان کتابش مفصل ولی محتوای کتاب روشنه که در رد یکی از این کتاب ها. عزاداری فضائلی دارد، عزاداری اهدافی دارد، عزاداری حکمتهایی دارد، عزاداری خواص و فواید و نتایجی دارد، عزاداری آدابی دارد، عزاداری احکامی دارد، عزاداری اقسامی دارد. خود عزاداران دسته ها و گونه های مختلفی هستند. هر کدام اینها بخشی از کتاب‌های متعدد در ارتباط با عزاداری حضرت شهدا رو به زبان‌های مختلف در سرتاسر دنیا به خودش اختصاص داد. یه چند تا نمونه از این کتابا براتون بگم. از جمله کتاب‌هایی که به عنوان ردیه نوشته شده به زبان اردو هم هستیم، تحت عنوان اثبات عزاداری نوشته آقای به نام عبدالشکور، اثبات عزاداری از کتب اهل سنت، ضمناً رد یک کتابی به نام محرمنامه مال یه فردی به نام محمد حنفی. یک کتابی نوشته شده تحت عنوان اشک حسینی سرمایه شیعه. این کتاب مال آقای عبدالحسین نیشابوریه که معاصرم هستن، جزء مانندم هست، یعنی خیلی مفصل نیست ولی بسیار کتاب خواندنی و خوبیه، اگر بتوانید و دوست داشته باشید بگیرید و بخوانید. عین البکاءون آقای به نام مجید ایوزی نوشته آداب و سیره علما و بزرگان در عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه. کتاب دیگری به نام تاریخ و نیاحه با حی جیمی علل امام شهید الحسین ابن علی علیهم السلام آقای سید صالح شهرستانی نوشته، کتاب به زبان عربی است. بعضی از این کتاب‌ها چند جلدیه و خیلی جالبه که در اون موضوع چند جلد در این زمینه نوشته شده است. من براتون از این چند جلدیام بگم. عزاداری سنتی شیعیان 7 جلد سید حسین معتمدی کاشانی نوشته. جالبه بدونید یه عنوانی از شعائر الحسینیه، فقط ما 20 جلد کتاب با این نام داریم، از شعائر الحسینیه 20 جلد کتاب. بعضی از این کتاب ها نوشته خود پیروان سقیفه است، یعنی خود پیروان سقیفه در عظمت عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه کتاب نوشتن. یکی از اونها هست اسمش مراسم عزا کا ثبوت و آثار شهادت، به زبان اردوه، به معنای اثبات مراسم عزا و آثار شهادت، اثر محمد بشیر و حافظ ذوالفقار علی شاه. البته اینا اول اسماشون یه مولانا میگذارن که من اونشو نمیخونم. و خیلی جای حسرت داره اگر ما نتوانیم هر کدوممون در حد خودمون یه جزوه ای، یه مطلبی راجع به امام حسین علیه السلام ننویسیم. خیلی من وقتی این کتاب ها رو بررسی میکردم رو میخوندم عناوینش رو انتخاب کنم و برای بحثم آماده بکنم، بیشترین حسرتی که به دلم میامد همین بود که ببین افرادی در طول تاریخ، چون هر کدوم کتابایی که حالا من لیستشو پیدا کردم بعضیشون مال خیلی قدیمن، هر کدومش تاریخ حدودی برای مثلا نوشته شدن این کتاب یا وفات نویسنده اون کتاب آورده است، بعضیش خیلی قدیمیه. مرحوم صاحب از ذریعه اینا رو جمع آوری کرده تو کتابش، یعنی مال سالها گذشته، ولی اینا توفیق پیدا کردن برای درسگاه امام حسین یک چیزی بنویسن، برای اشک برای امام حسین یه مطلبی رو در تاریخ برای خودشون ثبت کنن، و این خیلی جالب. پس در نکته 133 از نکته های مربوط به سید الشهدا سلام الله علیه، ما یه مقدمه اول گفتیم که اون مقدمه رو شبیهش رو با همین بیان یا بیانی متفاوت قبلا اشاره کرده بودیم که این توجهی که ما میکنیم نسبت به عزاداری امام حسین علیه السلام، مقامات حضرت سید الشهدا، جایگاه حضرت سید الشهدا، به معنای بیتوجهی نسبت به ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین نیست، به معنای اینکه ما برای اهل بیت دستبندی یا رتبه بندی داشته باشیم نعوذ بالله نیست، که اونجا توضیح دادیم که این اتفاق در نظام تکوین خدای متعال و به تبع اون در نظام تشریع خدای متعال توسط حجج طاهرین افتاده است، که یک ویژگی هایی را خدا برای امام حسین قرار داده است، و این هم اصلا به معنای اینکه مقام هست سید الشهدا مثلا نسبت مقام امیرالمومنین بالاتر باشه نیست، ولی این اختصاصات خدا به این ولی و حجتش اختصاص داده، آنچنان که برای امام رضا اختصاصاتی قرار داده است، برای امام زمان سلام الله علیه اختصاصات و ویژگی‌های قرار داده است. و بارها گفتیم که ما اصلا جایگاه و جامون جایی نیست که بخوام راجع به مراتب و مقامات اهل بیت صحبت بکنیم، اما این اراده الهی بر اساس هر حکمتی بوده باشد چنین اقتضایی را با خود همراه آورده که این همه کتاب ها راجع به عزاداری امام حسین به عنوان یکی از ویژگی های خاص امام حسین نوشته بشود و ما 21 عنوان برگرفته شده از محتوای کتاب های راجع به امام حسین رو با همدیگه خواندیم تا بگیم تو این کتاب ها چه وجوهی از موضوع شهادت امام حسین، عزاداری بر اون حضرت و بزرگ داشته این حزن مورد توجه قرار گرفته. امام حسین دیگه، امام حسین استثنای عالم وجود. خب اگر نقطه 133 سوالی دارد بفرمایید، اگر نه بروم سراغ نقطه بعد. بله بفرمی.
یک کتاب معرفی کرد بیسکندی به نام اشعار حسین.
بله
نویسنده
آقای عبدالحسین نیشابوری. بله. ایشون یک کتاب خوب دیگه ای هم داره به نام تقویم شیعه، اونم خیلی کتاب جالبیه. یعنی فقط تقویم نیست، یک تاریخ ولایی و براءتی خوبی رو هم در اون کتاب جمع‌آوری کرده و محققانه هم جمع‌آوری کرده. اونم خیلی کتاب جالب قابل استفاده است. عنوان بعدی، فهرستی از فضیلت‌های گریه و عزاداری برای حضرت سیدالشهدا علیه السلام. اهمیت این فهرست چیه؟ ببینید، ممکنه ما توفیق پیدا نکنیم بعضی از کتاب‌هایی که همه فضائل مربوط به اشک بر سیدالشهدا سلام الله علیه نوشته باشد بخوانیم، یا وقتی هم که این توفیق رو پیدا میکنیم نمیتونیم اینا رو خیلی دقیق دستبندی کنیم. بنابراین اگر ما این فهرست رو داشته باشیم، هم وقت مراجعه و مطالعه نسبت به این عناوین و موضوعات توجه بهتری پیدا میکنیم، هم اگر یه زمانی روایات این بحث رو ندیدیم، خود این عنوان ها به ما کمک میکنه هم در توضیح و تبیین مطلب برای دیگران، و هم برای اینکه اگر بخوایم سندش رو پیدا بکنیم کار دشواری نیست، بخوایم منبعش رو پیدا بکنیم کار دشواری نیست، عنوان رو پیگیری میکنیم، در کتابی میجوییم یا در کتابایی یا از کسی میپرسیم، روایت پیدا میشود. ولی اینجوری به شکل دستبندی شده واقعا موجب قوت و تشویق و انشالله توجه بیشتر به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام و اشک و عزاداری بر سیدالشهدا است. اشک بر امام حسین زمانمند نیست، عزاداری بر امام حسین زمانمند نیست. هر جایی که شما نسبت به سیدالشهدا توجه پیدا بکنید و هر جایی اشکی برای غربت و مظلومیت و شهادت امام حسین و اصحابشون و یارانشون و خواهر گرامیشون و اسرای کربلا بریزید، ارزش داره. میخواد ظهر روز عید قدیر باشه، میخواد روز اول سال جدید شمسی باشه، میخواد بر سر مزار یک عزیز از دست رفته باشه، میخواهد بر روی تخت بیمارستان باشه، میخواد تو مسیر یک میهمانی باشه، هر جا. وقت اینجا اگر یک دختر خانومی که کنار شما نشسته برگرده بگه که مادر، پس این یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا که برای ما گفتن بارها و بارها، این معناش چیه؟ چجوریه؟ پس این همکلاسی شما برمیگرده میگه که اگه زور عید قدیرم گریه کنید برای امام حسین ارزش داره. وقت شما چی میگین؟
سلام.
سلام.
ما میگیم که یه وقتی گریه میاد دیگه نمیشه جلوشو بگیریم.
خب او برمیگرده میگه که نه، اصلا شما روزی که روز عید میلاد امیرالمومنین علیه السلام نباید گریه کنی، اصلا نباید به این موضوع فکر کنی، چون در روایات آمده است که شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا.
خب میگیم که گریه برای ما حسین یه فرحی هم میاره، شما امتحان کن.
خب وقت اهل بیت علیهم السلام که این روایت رو فرمودن، خب نمیدونستن این یه فرحی میاره، خب برای چی گفتن که روز مصیبت ما محزونند و روز شادی ما شادی میکنند؟
خب
اون اینجوری ترجمه میکنه، البته من اینجوری ترجمه نمیکنم، ولی حالا اون اینجوری میگه.
نمیدونم ما از شما میپرسیم چی میگید شما، ما یاد بگیریم.
خواهش میکنم. ولی دوتا جوابتون خوب بود در مجموع، هر دوش در همین راستا بود. چشم، توضیح میدیم. خیلی ممنون، امید ما رو ناامید نکردین. از بزرگواران دیگر
سلام.
سلام.
من میگم که این گریه از روی شادیه، شادی ولایت امام علی علیه السلام که ما ولایت ایشون رو داریم و ایشون ولی ماست.
شما دارین در ظهر روز میلاد امیرالمومنین برای خودتون روزه حضرت علی اصغر یا روزه امام حسین میخونین، گریه میکنین. او میگه امروز نباید شما محزون باشید، امروز باید شاد باشین. بعد شما میگین نه، ما آخه همکلاسیمون میگفت من این حرفو بی جهت نمیزنم، محکم این حرفو میزنم، در روز میلاد امیرالمومنینم بر امام حسین گریه کنید و به خدا به واسطه این گریه تقرب پیدا کنید. او برمیگرده میگه نه. پس این روایتو چجوری توضیح میدی؟ و این روایت هم از اون روایتاییه که بعضیا دوست دارن هی تکرارش میکنن، بعد میگن امروز شادیه، فردا روز غمه، امروز شادیه. داستان عزای امام حسین رو محدود و زمانمند میکنن. حالا چی جواب میدی؟
خب بهشون میگم که عزای امام حسین فقط برای روز غمه ایشون یا روز آزادا نیست، همیشگیه، همیشه در دل هر مؤمنی حضور ایشون هست.
پس این روایت چیه؟ شما در روز سرور اهل بیت نباید عزاداری کنی. او میگه عزاداری نه که مجلس برپا بکنی، نه گریه نکن، محزون به عزای امام حسین، محزون به غم امام حسین، به مصیبت امام حسین نباش. او اینو میگه.
خب استاد، من فکر میکنم که حزن و غمی که مثلا عالم دنیا باشه منظورشون بوده، نه اینکه حزن امام حسین متفاوته. من اینطوری میگم که این حزنیه که هیچ وقت از قلب من بیرون نمیره و من هر زمانی که بهش فکر میکنم چشمم اشکالود میشه.
میگه فکر نکن دیگه. میگه فکر نکن.
شما برامون بگید که باید چی بگیم که از خودمون نباشه.
خواهش میکنه. معنای این روایت شما ممکن است با توضیحات دیگری مطلب رو بتوانید در اون موقعیت توضیح بدین. منتها سرکار خانم پیمانی که اینجا نوشتن که خب امام زمان سلام الله علیه فرمودن من صبح و شب برای امام حسین گریه میکنم، باز اون سوال تکرار میشه که آقا پس حالا این دوتا روایت رو چجوری میخواییم با هم دیگه جمع کنیم؟ یه جا میگن به ترجمه اشتباه اونها امروز باید شاد باشی، نباید غم داشته باشی، بعد از اون بر میگی امام زمان هر روز چنین غم و اشکی را دارن، و اینا چجوری قابل جمعه؟ یعنی اون سواله رو باید به نحو دیگری پاسخ داد. معنای این روایت، معنایی که عموم افراد میگند در اصطلاحشون هست نیست. معناش اینه: شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، شیعیان ما از اضافه سرشت اولیه ما یا به قولی گل ما یا تینت ما خلق شده اند. یحزنون لحزننا، آنچه ما را محزون می کند آنها را محزون می کند. و یفرحون لفرحنا، آنچه ما را خوشنود و خوشحال می کند آنها را هم خوشحال می کند. فرق این ترجمه با اون ترجمه که اول گفتیم چیه خانم هدایتی یا خانم تهران؟ چی؟
ترجمه میگه خب هر چقدر هر چیزی که ائمه رو ناراحت میکنه ما شیعیان هم از اون ناراحت میشیم. با این چیزی نداره که با این یعنی منافاتی نداره که روز عید قدیر هم مثلا گریه کنید، چون از شهادت امام حسین علیه السلام ائمه ناراحت شدن، پس ما هم از ناراحتی اونها ناراحت میشیم.
خب فرقش با اون اولی چی بود؟ تو ترجمه اولی چی گفتیم؟ اون ترجمه که همه میگن
که روزهایی که یعنی اون زمانهایی که ائمه شهادت، یعنی اینا اینجوری برداشت میکنن، زمانهایی که ائمه شادن یعنی عید قدیر که ائمه شاده ما هم باید اون روز شادی کنیم، این ترجمه اینو میگه. مثلا روز ولادت ائمه که ائمه شادن اون روز هم ما باید شادی کنیم.
حالا واقعا روز قدیر یا روزهای عید ائمه شادند؟
من یه روایتی شنیده بودم که امام زمان علیه السلام می فرمایند که ما از روزی که قصر شد خلافت و حضرت زهرا علیه السلام به شهادت رسیدن ما شادی نداریم تا زمانی که انتقام حضرت زهرا علیه السلام سلام الله علیها گرفته بشه، اون روز ما شاد هستیم.
بنابراین حاج خانم خاتمی میگن الان برامون که حاج خانم مستحب است دعای ندبه در چه روزهایی خوانده شود؟ یکیش جمعه ها. سه روز دیگه چیه؟
روز سلام علیکم.
سلام علیکم.
روز عید فطر، روز نیمه شعبان و روز عید فطر و عید قربان.
مگه عید نبود؟ پس چطور دعای ندبه باید خواند؟
دیگه بعد همین به خاطر همین روزی که در دلها هست
در روز عید قدیر دعای ندبه برای چی میخوانند؟ روز قدیر مگه اکبر و اعیاد امتی نیست؟ پس برای چی دعای ندبه میخوانند؟ به همین جهت
بله
در روزی که باید ولایت و سرپرستی و امارت و خلافت و حکومت حقه الهیه بر جهان سیطره داشته باشد دستهای امام زمان بسته است، حاکمان جور حکومت میکنند. در عید فطر که باید مردم به دیدار امام زمانشون برسند و شاد باش بگویند، امام زمان در غربت و تنهایی دور از وطن، دور از اهل و عیال، دور از دوستان و دیدار احبا، یه عده‌ای سفره‌های رنگی می‌اندازند از مال حرام روی خون مردم مظلوم در طول تاریخ. یفرحون لفرحنا، کی گفته که روز عید قدیر امام زمان به این معنایی که ما میگیم شادن از صبح حضرت دارن کف مرتب میزنن روز عید قدیر را؟ روز عید قربان را امام زمان شادند به این معنایی که ما میگیم که بعد برمیگردیم میگیم امروز کسی روزه قربانی کربلا را نخواند؟ اصلا معنای روایت این نیست. همین جوری که من برای شما گفتم، ببینید چقدر با قسمت اولش تناسب داره. چقدر با قسمت اولش تناسب داره؟ خلق من فاضل تینتنا، یه جوری از باقی مانده گل ما سرشته شده اند که حالا اون معنای اونو کاری نداریم الان، که اینا به اون چرا ما رو غمگین میکنه غمگین میشن. از سه جمعه دلشون میگیره، چون دل امام زمان میگیره. بعضی وقتا حواسشون نیست، نمیدونن چرا، ولی دلشون میگیره. چرا؟ چون الان یک مصیبتی، یک غمی به دل امام زمانشون نشسته. اینا چون مؤمنن، دلشون متصل به اون وجود مقدس است، اینا هم دلشون میگیره. میگن آخه امروز بعد از ظهر تولد مثلا فرزندت، شب نمیدونم بله برو، میگه دلم گرفته نمیدونم. ولی همین اگه بشینه یه دل سیر در فراق امام زمان گریه بکنه، زیارت آل یاسین بخونه، دعای السلام علی الحق الجدید بخونه، عشق بریزه، دل شاد میشه، اتصال برقرار میکنه، برای فرج اون حضرت دعا میکنه، نسبت به اون عزیز توسل پیدا میکنه، به حضرت به مناسبت مصیباتی که پیش میاد و غمهایی که پیش میاد سرسلامتی میده، صدقه برای سلامتی امام زمان کنار میگذاره، دعای سلامتی حضرت رو میخونه. اینجا ما میخواستیم اینو تو پرانتز بگیم البته، که گریه و عزاداری امام حسین علیه السلام زمان ندارد، مکان ندارد. خانم پیمانی میتونه همینجوری که داره بچه هاش قضا میده، میتونه همینجوری که باشون بازی میکنه یه اشعاری در مصائب امام حسین بخونه، بعدم اشکم بریزه. دخترش میگه مامان برای چی گریه میکنی؟ میگه به یاد امام حسین افتادم. حالا البته خانم پیمانی چون چند تا بیت بیشتر از مثلا ماها شاید راجع به امام حسین حفظ باشن، اگه یه نفر شعر حفظ نباشه خب بره یاد بگیره. رسیدیم به بیان فهرست فضیلت‌های گریه و عزاداری بر امام حسین علیه السلام. چون از زمانمون گذشتیم، بعضی هم میخوان برن دیگه کنار سفره افطار بیفتن و بعضی هم میخوان خلاصه سفره رو بچینن و بعضی هم حاج آقاشون وقتی روزه میگیرن خیلی حوصله ندارن و اعصاب ندارن و این حرفا، بعد میگن خانم دیگه دفعه بعد جلسه نرو، این جلسه شما به افطار ما لطمه میزنه، برای این که اینجوری میشه ما جلسمون رو به پایون برسونیم. ولی اینا تو قصه هاست، شما الحمدلله شعراتون درجه یکن چون شما انتخابشون کردی. خدا از این شعرهای درجه یک و یک 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 به بیشعرهای از جمعمون، به دختراشون، به خواهرای ازدواج نکردشون، به خواهرزاده ها و برادرزاده های ازدواج نکردشون هم عنایت بفرمایید. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا ان شاء الله در این شب جمعه برکات و رحمات خاصه خودش رو به ارواح همه گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات نازل بفرماید، خاصه پدران و مادران این جمع و عزیزان این جمع رو که از دنیا رفته اند، مشمول عنایات بیوی دو عالم حضرت زینب کبری سلام الله علیها قرار بدهد. انشالله ما رو از عزاداران و گریه کنندگان خالص خالص و با یقین حضرت سیدالشهدا قرار بده. عشق ما و فرزندانمون رو در مصیبت امام حسین افزون بگرداند، حزن دل ما رو در عذاب و غم سید الشهدا لحظه به لحظه زیاده بگرداند. و قطره‌های اشکی که در طول تاریخ در مصیبت امام حسین و اهل بیتشون ریخته شده است، کوه‌های عذاب بر قاتلان امام حسین، بر پایه‌گذاران سقیفه و بر همه قاتلان اهل بیت علیهم السلام نازل بگرداند. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.